بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. خداوند همه ما و شما را از منتظران آقا امام عصر قرار بدهد. ماشین ما خراب شد، در وسط راه تا ماشین دیگری گرفتیم 10 دقیقه شما منتظر ماندید که انشالله خدا لطف کند همه شما از منتظرین آقا امام عصر بشوید. و اما بحثنا از 6 تا امر مقدماتی، امر دوم را ارائه کردیم و تتمه داشت. امر دوم این بود که فرق بین مبدأ و مشتق چیست. گفته شد که مشتق قابل حمل است و مبدأ قابل حمل نیست. آنچه در معقول آمده است مشتق لحاظ شده است، به شرط لا به شرط مشتق لحاظ شده است، لا به شرط یعنی آبی از حمل نیست، قابل حمل است. و مبدأ لحاظ شده است، به شرط لا یعنی آبی از حمل هست، به شرط عدم حمل. این لحاظی است که در معقول به ثبت رسیده. صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه در همون کتاب فصول چاپ جدید جلد 3 از صفحه 104 تا صفحه 116 این امور را بحث میکند. میفرماید لحاظ لا به شرط و به شرط لا تأثیرگذار نیست، بل مثلا حرکت سکون که قابل حمل نیست، اگر لا به شرط لحاظ بشود قابل حمل نیست. پس لحاظ لا به شرط و عدم آن اثری در صحت حمل ندارد، صحت حمل معیار دیگری دارد. باید یک وحدتی باشد ولو اعتباری بین موضوع و محمول. محقق خراسانی در جواب این رأی و نظر می‌فرماید که فرمایش صاحب فصول قابل التزام نیست. برای اینکه اون فرمایشی که ایشان دارن که لحاظ لابشد و عدم لحاظ آن ربط به صحت حمل ندارن، مربوط می شود به مطلق و مقید. مثلا اگر رقبه رو لا به شرط لحاظ کنیم یا به شرط لا لحاظ کنیم، به شرط عدم کافر بودن یا لا به شرط هر رقبه باشد، اون لحاظ در باره صحت حمل و عدم آن اثری ندارد. درست است، ولی اون عدم لحاظ مربوط می شود به مطلق و مقید. اما ماهیت لا به شرط مثل جنس و فصل، مثل ماده و صورت، این لحاظ منتزع از ذات هست. که به عبارت دیگر میتونیم بگیم لا به شرطیت مقوم جنس، مقوم صورت، مقوم مشتق هست. بنابراین لذا این لحاظ یک انتزاعی از صمیم ذات خواهد بود، لذا اثر گذار هست بلا شبهت. و اما سؤالی که مطرح است که هیئت با مشتق با مبدا که یکی بشود، نقش هیئت محو میشود، هیئت چه اثری دارد؟ در جواب گفته میشود که هیئت همان ماده است منتها به صورت فعلیت، و ماده هیئت است به صورت قابلیت. ماده مندک که در هیئت است، هیئت یعنی قائم در حقیقت، همون ماده را که در زم دارد به صورت لابشرط در میارد، چیزی دیگری خارج از آن ندارد. این خصوصیت هم کافی است برای مفاد هیئت. امر سوم ملاک حمل. درباره ملاک حمل مشهور و محقق خراسانی و صاحب فصول آرائی دارم که عنایت کنید. ملاک حمل وحدت در وجود و تغایر در مفهوم هست، و بنابراین اگر تغایر در مفهوم بود، در وجود متحد بود، حمل محقق می شود مثل سایر حمل ها، و اگر مثل حمل شایع صناعی. و اما اگر محمول با موضوع ذاتن هم متحد بود، یعنی مفهومن و مصداقن هم متحد بود، حملش رو باید یک تصرفی بکنیم، مثل الانسان حیوان و ناطقون. این محمول و موضوع هم مصداقن متحدن هم مفهومن، ولی فرق مفهومی دارد. فرق مفهومیش به صورت اجمال و تفصیل هست، و اون مقدار فرق هم برای صحت هم کافی است. نه، تا اینجا مطلب درست است که هم دو قسم از حمل اولی و ذاتی که ذاتیات حمل بشود، حمل شایع صناعی که اوصاف حمل بشود، این که معلومه. و معیارم چه شد؟ اتحاد در وجود و تغایر در مفهوم. اما صاحب فصول می‌فرماید که قسم سوم هم داریم. قسم سوم آن است که اتحاد مفهومی باشد، عفواً تغایر مفهومی باشد، ولی اتحاد اعتباری هم باشد کافی است، لازم نیست اتحاد قطعاً مصداقی و واقعی باشد، یک اتحاد اعتباری هم کافی است. و بعد می‌فرماید که یک مقدار این قسمتشو باز پیچش تنده، می‌فرماید که ما در حمل در این قسم سوم ببینیم کلمه انسان و کلمه ناطق را. کلمه انسان داره دو جزء هست، بدن و نفس، هر دو جزء متباین است. این دو جزء، مجموع این دو جزء تحت عنوان انسان موضوع می شود، باید چی؟ موضوع باید مرکب از دو جزء باشد، و بعد ناطق حمل بشود بر آن مجموع. این هم در حقیقت حمل درستی است و اتحادش هم اعتباری است. در خارج مصداقی نداشته باشد یا داشته باشد، اتحادش اعتباری است. مثلا اتحاد نفس با اتحاد بدن، اتحاد نفس با بدن اعتباری است، واقعی نیست. بنابراین دو جزء یک اتحادی پیدا می کند در ضمن موضوع، مجموع می شود موضوع برای قضیه و ناطق هم می شود محمول برای قضیه. بنابراین تغایر حقیقی و اتحاد اعتباری. محقق خراسانی این شرح، این بیان را نقد می فرماید. محصل فرمایش محقق خراسانی این است که اگر این رأی را ما بپذیریم، لازمه دارد که قابل التزام نیست، و آن این است که باید کل بر باید جز بر کل حمل بشود، باید رابطه موضوع و محمول بین کل و جز برقرار بشود. چرا؟ چون شما گفتید انسان دو جز دارد، می شود کل دیگه. ناطق یک جزشه، وقتی که ناطق حمل بشود بر انسان، در حقیقت چی؟ جز بر کل حمل شده است. نتیجه این میشد که بگیم الانسان، در مثال بگیم از صلاتو تکبیرت الاحرام، از صلاتو فاتحت الکتاب، هم شود جز بر کل، که حمل جز بر کل بل اتفاق درست نیست و خلاف واقع و خلف است. بنابراین این ملاک هم همون دوتاست که گفتیم و تمام. امر چهارم عبارت است از کیفیت حمل مشتق، بررسی کیفیت حمل مشتق بر ذات باری تعالی. استادون العلامه شیخ صدرا باکویی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید این امر یک مقدمه می طلبد. مقدمه این است که در برابر صفات، در باره صفات باری تعالی، سه قول، چهار قول علال اقل وجود دارد. قول اول مال اشاعره هست که اونها صفات را مستقل از ذات می دانند و قدیم می دانند، قائل به تعدد قدما، که می فرماید در رأس اون اشاعره از لحاظ مکتب اشعری، هرچند اشاعره و معتزله که فعلا منقضی است، ولی خط فکریش هست هنوز، در رأس خط اشعری فخر رازی است که میگوید، استادان العلامه میفرماید، نقل قول میکنم، میفرماید که فخر رازی اعلام میکند که ما قائل به نه وصف، یک اسم و هشت صفت که میشود نه تا اسم و صفت برای خدای متعال قائل هستیم. هشت صفت همون هشت صفت ذاتی است، یکی هم اسم جلاله که می شود نه تا، و بعد میگه که ما به حمد الله موحد هستیم و مشرک ثنویه هستند. ثنویه میگن که خالق خیر با خالق شر جداست، خالق خیر یزدان است، خالق شر اهریمن است. از اصطلاحات فارسی در میاد که این ثنویه تطبیق به مجوس بشود. زرتشتی ها که اهریمن فارسی است، یزدان فارسی است، بنابراین اونها مشرکن که شرک به خدا اعلام میکنن، ما موحدیم. اما معتزله میگویند که صفات خداوند ذاتی نیست، همش حادثه، صفات حادثه هست ولی حدوث برای خدا ندارد، قاعده رو به کار میبرد، خذ الغایات و اترک المبادی، فعل خدا انجام میدهد، فعل حادثه اما حدوث برای خدا نیست. خدا فاعل فعل است، ولی فعل برای خدا حادث نشده است. خداوند فعل را خلق میکند. و اما عدلیه میگوین صفات ذاتیه خداوند عین ذات خداست. یک دلیل مختصری کلامی برای عینیت ذات آوردن که جالب و جوهری و محوری است. میفرمایند که صفات ذاتی خداوند عین ذات خداست، برای اینکه اگر عین ذات نباشد خلوع ذات از علم و حیات در آن و زمان و مقطع زمانی موجب وجود و نستجیر بالله موجب وجود جهل و عجز نسبت به خدای متعال می شود. و کمال مطلق با وجود عجز و جهل مطابقتی نخواهد داشت. این برهان، برهان جوهر برهان عینیت همینه. اچم تفصیلات دیگری هم گفته می شود، ولی جوهر حرف همینه که موجب خلوع ذات از کمال و بعد از خلوع طبیعتا نقص زمینه پیدا می کند و اعلام نقص در ذات باری تعالی با کمال مطلق قابل تطبیق نخواهد بود. بنابراین صفات ذاتی عینیت دارن. وانگهی صفات ذاتی که عینیت داشت، اینجا بحث از اینجا شروع می شود. صاحب فصول می فرماید که در باره حمل اوصاف به خدای متعال مثل عالم و قادر، از آنجا که اتفاق وجود دارد، یعنی اجماع اصولی، اجماع در اصول اتفاق تراکم آما در آراء در فقه، اجماع در اصول اتفاق، از آنجا که اتفاق آراء وجود دارد بر این که بین محمول و موضوع تغایر باشد، لذا حمل عالم بر ذات خدای متعال حمل حقیقی نیست، باید قائل به تجوز بشویم. حمل مجازی، قائل به نقل بشویم. اون عالمی که ما میگیم نیست، قائل به نقل بشیم یا بگیم مجازن به کار رفته. چرا؟ چون اتفاق وجود دارد که موضوع و محمول باید تغییر داشته باشد. محقق خراسانی می‌فرماید که فرمایش صاحب فصول قابل التزام نیست اولا و ثانیا. اما اولا اگر نگیم که اتفاق وجود دارد بر عدم وجود تغایر بین موضوع و محمول، حداقل چنین اتفاقی وجود نخواهد داشت. یعنی اتفاق بر این که بین موضوع و محمول مغایرت باشد در کار نیست. این اولا. و ثانیا حملی که ما اوصاف پروردگار مثل عالم و قادر را حمل میکنیم، در عین حالی که عینیت هست میفرماید بهترین وجه حول هست. بقیه ممکنات کسبی وصف را به دست میارند. پروردگار که ذاتی این اوصاف را به دست آورده است، حملش اولا تازه می باشد، احسن و اکمل. و بعد می فرماید که شما که شک و تردیدتان در اثر عینیت هست، جواب عینیت واضحه. عینیت در مفهوم شما که اشکال شما برگرفته از عینیت صفات با ذات هست معلومه. در مفهوم و تغایر وجود دارد، در مصداق تغایر وجود ندارد. در مصداق تغایر وجود ندارد، در مفهوم تغایر وجود دارد. به این معنا که مفهوم عالم با ذات پروردگار به معنای خود عالم مفهومش غیر مفهوم ذات پروردگار هست، تغایر مفهومی وجود دارد و وحدت عینیت مصداقی است، عینیت وجودی است، کل اوصاف یک معنا که نیست، قادر عالم یک معنا که ندارد، تغایرات دیگه. پس تغایر مفهومی برای صحت هم کافی است، هرچند عینیت مصداقی در کار باشد، اشکالی ایجاد نمی کنم. این امر چندم شدش، امر چهارم شد، امر چهارم، امر پنجم. امر پنجم می فرماید که نحوه قیام مبدأ به ذات به چه صورت است؟ بررسی کیفیت قیام به عبارت دیگر بررسی قیام مبدأ به ذات. در این رابطه هم اقوالی وجود دارد. قول اول که از اشاعره هست میگوین حلولی است، که اونها قائل به حلول هستند و در تکلم که میرسن میگه خب متکلم چطوری حلول بکند به ذات خدا، قائل به کلام نفسی میشوند، ان کلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان فؤاد دلیلا، کلام نفسی از این جهت قائل میشوند که اونها قائل به حلول هستند. قول دیگر میگوین اصلا مبدأ قیام نمی کند به ذات، برای اینکه در تحقیق میدانی میبینیم ضارب و قاتل، که ضارب مشتق و مبدأ دارد که قتل باشد و ذات هم که فرد قاتل، فرد ضارب، فرد ضارب که اون ضرب به او که ضرب مبدأ دیگه، به او قیام نکرده، ضرب به مضروب تعلق گرفته نه به خود ضارب، قیامی نیست، بنابراین قیامی در کار نفی قیام میکند. اما صاحب فصول میفرماید که منظور از قیام مطلق و عام است، قیام حلولی، قیام صدوری، قیام وقوعی، و عام از این که به نحو محمول به زمینه باشد یا خارج المحمول. محمول به زمینه و خارج المحمول اصطلاح فلسفیش چیزیست، اصطلاح محقق خراسانی چیز دیگر. فلسفیش این است که محمول به زمیمه یعنی محمول عن صمیمه، در منظومه شد خواندید در حقیقت محمول عن صمیمه است، که چی محمول ذاتی باشد برای موضوع، و خارج المحمول محمول عارضی، این در معقول هست. اما محقق خراسانی چه فرمود؟ عوارض اعراض متأصله محمول به زمین است، اعراض انتزاعی خارج المحموله، که دوست رس پوشم گفتیم فرق نمی کند. بنابراین این رأی صاحب فصول بود که فرمود با این رأی قائل به تجاوز می شویم به حمل صفات خدای متعال بر به عنوان مشتق حمله بر ذات. اما محقق خراسانی می‌فرماید که رأی ما این است که منظور از قیام تلبس به مبدأ است، به مختلف انحائه، صدوری، حلولی، ذاتی، غیری، تمامی این اقسام را شامل می شود، تلبس به مبدأ است، فرقی نمی کند، هر مبدأی باشد، بالملکه، بالفعل، بالوقوع، بالاقام، فرقی نمی کند، بالصدور، بالحلول، فرقی نمی کند. و اشکال و جواب اشکالی شده است که ما ده دقیقه دیرتر آمدیم، بذارید که این کاملش کنم. و بعدش که روز آخر جلسه هم هست، یه هفته دیگه تعطیل دیگه، حوصله که دارن دیگه دوستان، ما میگیم انشاءالله دارن دیگه. و بعد هم که میفرماید دلیل بر این که ما تلبس رو گفتیم برای اینکه با تجربه، با تحقیق میدانی میبینیم هر کجا که مبدا به کار میرمد، عفوا هر کجا که نسبت مبدا به ذات دیده میشود، یک نوع تلبسیه. تلبس همه را میتوند که شامل بشود. شمولش استقرائی است. استقراء ما، مستند ما برای این عمومیت است. بعد از آن که گفتیم شمول استقرائی است، یک اشکال و یک جواب. اشکال این است که این حرف شما درسته، ولی این مطلب قابل فهم عرف نیست. از فهم عرف می رود بالا. اینه چه کارش کنیم؟ جواب می فرمه اون قاعده رو اعلام میکنم. قاعده چه بود؟ عرف مرجعیت دارد در باره تعیین معانی عرفیه، و مرجعیت در باره تطبیق مفاهیم بر مصادیق ندارد، چون عرف تسامح میکند. اصل این حرف ریشش در قوانین و در متن کفایه هم آمده است. امر ششم رسیدیم؟ بله یا پنجم؟ الان ششم. امر ششم، آیا تلبس به صورت مباشر لازم است، یا تلبس به حال متعلق هم در مشتق جا دارد؟ به عبارت دیگر، در مشتق اتصافی که وجود دارد، اتصاف فی نفسه شرط است و مدار اعتبار، یا اتصاف به حال متعلق هم درست؟ می فرمایید که صاحب فصول می فرماید گفتیم شش امر، شش تا درگیری بین محقق خراسانی و صاحب فصول. مثال بزنم، مثلا میگیم زیدون مؤدبون خادمهو. این چیه؟ مؤدبون چیه؟ مشتق وصف برای زید قرار گرفته، اما به چه صورت؟ بر اساس وصف حال متعلق. خب صاحب فصول میفرماید که وصف حال متعلق درست نیست. چرا؟ چون در مشتق قطعاً باید اسناد حقیقی باشد. اسناد که حقیقی نباشد، نه، از بحث ما خارج است و ما اسناد مجازی را به طور طبیعی ملتزم نمی‌شویم. محقق خراسانی جواب می‌داد که برگرفته از ادبیات و بدیع و بیان و رأی سکاکی است. می‌فرماید که فرمایش صاحب فصول قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه در این مورد اسناد حقیقی است. ما در این موردی که ما میگیم که زیدون مؤدبون ابوهو، تصرف در امر عقلی است، مجاز در کلمه نیست تا شما بگید که در مشتق خود مشتق باید حقیقت باشد، به ذاتی که موضوعش هست تعلق بگیرد، یک مشتق حقیقی. و اون در صورتی اشکال شما وارد می شود که مجاز در کلمه باشد. اینجا مجاز در کلمه نیست، تصرف در امر عقلی است، مجاز در اسناد است. اسناد مثل جرل میزاب، که جرا معناش معنای حقیقی است، میزاب معنای حقیقی است، که مجاز در کلمه نیست، فقط تصرف در امر عقلی است به قول سکاکی ها، و مجاز در اسناد. مجاز در اسناد که اشکالی ندارد، رأی و نظر شریف شما، گویا شریف من میگم دیگه، رأی و نظر شما این است که مشتق، کلمه مشتق به معنای حقیقیش به کار برود، به معنای حقیقیش به کار برود، مؤدب همون مؤدبه، ابوه همون ابوه، زید همون زید، به غیر معنای حقیقی به کار نرفته است. تا شما بگید که در مشتق باید اسناد که صورت میگیرد معنای حقیقی مشتق تحقق داشته باشد، معنای حقیقی تحقق دارد، تصرف در چی؟ در اسناد هست. شش تا امری که داشتیم الحمدلله تعالی به لطف خدای متعال به اتمام رسید و الحمدلله رسیدیم به بحث اوامر. انشاءالله هفته آینده که به مناسبت شهادت حضرت صدیقه طاهره تعطیل هست، ای کاش فلک این همه اسرار نداشت، ای کاش مدینه در و دیوار نداشت. پروردگارم به عظمت این ایام گناهان ما را ببخش و بیاموز، توفیق عبودیت عنایت فرما، تعجیل در ظهور آقام و زمان ما بفرما، حوائج این جمع را برآورده بفرما و سلامتی آقام و زمان سلامتی خدمت.